اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبحتان بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز جمعه 27 ثور سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 17 ماه می سال 2018 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرها. مجلس سنای ایالات متحده نامزدی جینا هاسپل را به حیث رئیس جدید اداره استخبارات مرکزی این کشور یا CIA تایید کرد. جینا هاسپل نخستین زن است که ریاست CIA را بر عهده می گیرد. تایید نامزدی خانم هاسپل به دلیل دست داشتن او در یک برنامه شکنجه مظنونین دهشت افغانی جنجال برانگیز شده بود. در رای گیری روز پنجشنبه 54 سناتور به حمایت و 45 سناتور دیگر علیه تایید نامزدی خانم هاسپل رای دادند. میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری خواه در مجلس سنای امریکا خانم هاسپل را واجد شرایط برای مقابله با بزرگترین آزمون های امنیت ملی امریکا خواند. اما پاتریک لیهی سناتور دموکرات از ایالت ورمونت با انتقاد تند از نامزدی جینا هاسپل برای ریاست CIA گفت که تعهد هاسپل به امنیت ملی امریکا پرسش برانگیز نبوده، بلکه به گفته این سناتور وفاداری جینا هاسپل به ارزش های اصلی امریکا پرسش برانگیز می باشد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه گفت که با وجود خارج شدن آمریکا از توافقنامه هسته‌ای ایران، تمام اعضای اتحادیه اروپایی از این توافقنامه حمایت می‌کنند. او افزود که مذاکرات اتحادیه اروپایی با حکومت آمریکا در مورد سرنوشت توافقنامه هسته‌ای ایران ادامه دارد. در همین حال، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه احتمال وقوع جنگ تجارتی بین اروپا و آمریکا را به خاطر توافقنامه هسته‌ای ایران رد کرد. به دنبال خارج شدن آمریکا از این توافق نامه و وضع مجدد تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران، شرکت‌های بزرگ اروپایی از ترس تحریم شدن توسط آمریکا فعالیت‌های تجارتی خود را در ایران متوقف کردند. اتحادیه اروپایی گفته است که روند قانونی مانع شدن شرکت‌های اروپایی از اطاعت تعزیرات اقتصادی آمریکا علیه ایران را به زودی آغاز می‌کند. کرملین از ملاقات غیر منتظره بشار الاسد رئیس جمهور سوریه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خبر داد. در اعلامیه کرملین آمده است که اسد و پوتین روز پنجشنبه در شهر تفریحی سوچی در روسیه با هم دیدار کردند و در این ملاقات رئیس جمهور اسد از پیشرفت‌های جنگ کشورش علیه دهشت افغانی خبر داده است. دمیتری پاسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه نیز گفت که آقای اسد همچنین از تصمیمش مبنی بر ارسال یک هیئت به ملل متحد به خاطر بحث روی تعدیل قانون اساسی سوریه به ولادیمیر پوتین اطلاع داد. در صفحه فیسبوک ریاست جمهوری سوریه آمده که اسد و پوتین روی مسائل مختلف مورد علاقه دو طرف و تازه ترین انکشافات سیاسی و نظامی در سوریه با هم صحبت کردند. روسیه در کنار ایران از حامیان اصلی حکومت بشار الاسد در سوریه می باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید با آن عده اعضای ناتو که به گونه کامل به تعهداتشان در قبال این سازمان عمل نمی کنند برخورد خواهد شد. دونالد ترامپ این اظهارات را روز پنجشنبه در یک جلسه کابینه آمریکا که در آن ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو نیز شرکت کرده بود بیان نمود. آقای ترامپ به طور مشخص از آلمان نام برد و گفت که این کشور به تعهدات خود به شکل کامل آن در ناتو عمل نکرده است. منشی عمومی ناتو ضمن ستایش از موقف ترامپ در قبال ناتو گفت که سیاست ترامپ مبنی بر وادار ساختن اعضای ناتو برای افزایش بودجه دفاعیشان تفاوت را در ناتو نیز ایجاد کرده است. منشی عمومی ناتو اذعان کرد که این سیاست ترامپ سبب شده تا تمام اعضای ناتو بودجه دفاعیشان را افزایش داده و از کاهش این بودجه خودداری کنند. و به دنبال تشدید مجدد تشنج‌ها در روابط پیونگ‌یانگ و سئول، مذاکره کننده ارشد کره شمالی حکومت کره جنوبی را نادان و بی‌کفایت خواند. ری سان گوان روز پنجشنبه همچنین تمرینات مشترک نظامی کره جنوبی و آمریکا را نکوهش نمود و تهدید کرد که اگر تمام خواسته های پیونگ‌یانگ برآورده نشود، کره شمالی تمام مذاکرات را با کره جنوبی متوقف خواهد ساخت. این اظهارات این مقام ارشد کره شمالی نمایانگر تغییر قابل ملاحظه لحن این کشور در قبال کره جنوبی می باشد. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز سلام، خبرها را از همکارم میرویس رحمانی شنیدن. ما قدیر مشرف هستم و اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا برای شما تهیه دیدیم. نبود سردخانه ها برای نگهداری محصولات زراعتی در کنر سبب شده بیشتر محصولات دهقان از بین برود یا با نرخ پایین عرضه شود. ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد گزارش می دهد.
دهقانان شرق افغانستان هنوز به سردخانه های معیاری دسترسی ندارند. هرچند کار اعمار یک سردخانه بزرگ را 5 سال پیش آغاز کرده، اما هنوز تکمیل نشده است. همچنان تیم بازسازی ولایتی آمریکا در لغمان 5 سال پیش چندین سردخانه را در آن ولایت ساخت، اما ریاست زراعت به دلیل نداشتن امکانات نتوانست این سردخانه ها را فعال سازد. نبود سردخانه سبب شده است که دهقانان با شیوه های سنتی ابتدایی محصولاتشان را نگهداری کنند و این شیوه آسیب های مالی را متوجه آنان ساخته است. غلام حسین و امیر محمد دو تن از دهقانانند.
به دولت به خاطر پیشرفت زراعت چیزی نداره، هیچ پلان نداره. تب خرید دهقانا خراب شد، جای نداره. کی را نگاه کنه؟ دولت با جنا یک جای جور کنه.
دلته خو سردخانی نشته دهقانان.
ما در زیر خاک، در جوی آب و یا در زیر سایه درختان تا هنوز محصولات خود را نگهداری میکنیم. سردخانه ها نیست. سبزیجات ما از یک شب و روز بیشتر نگهداری نمیگردد.
انعام الله صافی رئیس زراعت و مالداری کنر نیز به صدای امریکا گفت که سردخانه برای نگهداری محصولات زراعتی در این ولایت نیاز اساسی دهقانان و حکومت است، اما برق ندارن و از سردخانه نیز مستفید نشدن.
سردخانه نداریم، تا هنوز متاسفانه که مشکل نبود انرژی برق ما جدی است، ولی سردخانه داریم، اما ارقام دقیق آن روشن نیست. ضرورت به سردخانه خیلی زیاد است. ما تا هنوز اصلا ذخیره نداریم. اکثر محصولات در زمان به بازار می آید که آن در سردخانه ذخیره نگردد، یا ضایع می گردد و یا ارزش خود را از دست می دهد. ما در کنر هرچی عاجل به سردخانه ها نیاز جدی داریم.
رئیس زراعت کنر گفت که نبود سردخانه ها بر بازار فروشات محصولات زراعتی این ولایت تاثیرات منفی گذاشته است. ولی عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر میگوید که والی این ولایت در مرکز کابل با وزارت زراعت و مالداری مشکل نبود سردخانه ها را مطرح نموده و در تلاشند تا این مشکل زارین حل گردد. با وجود آن که نسبت به ولایت ننگرهار و لغمان در ولایت کنر زمین های زراعتی کمتری وجود دارد، ولی باشندگان کنر محصولات زراعتی خوبی به دست می آورند که بر علاوه بازارهای شهر اسدآباد مرکز آن ولایت به بازارهای ولایت ننگرهار نیز صادر می گردد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با افزایش قیودات و فشار روی قوانین مهاجرت به اروپا، احمد راتب فقیری معاون فدراسیون سازمان‌های پناهندگان افغان در اروپا میگوید که مهاجران افغان در اروپا با تهدید اخراج و بی‌سرنوشتی در سال 2018 مواجه هستند. آقای فقیری در مصاحبه با همکار ما نسرین محمود عزیزی علاوه می کند که این مهاجران کسانی اند که در سال 2018 و سالهای قبل از آن وارد اروپا شدند. توجه شما را به این مصاحبه جلب می داریم.
مهاجرین افغان در اروپا در سال 2018 در حالت سرگردانی و به سرنوشتی و تهدید اخراج به سر می برند. کسایی که حال تهدید به اخراج میشن کسایی هستند که هم در سال 2018 داخل شدن، هم سالهای پیش از 2016 داخل اروپا شدن و اینا بعد از طی مراحل بسیار سخت زندگی در کمپ ها و درخواست های پناهندگی مجدد و مجدد بالاخره به این مرحله رسیدن که در دیگه درخواست پناهندگی کرده نمیتونن.
زمانی که افراد یک کشور حیاتشان زیر تهدید قرار داشته باشد در داخل کشور، قوانین بین المللی در قسمت چی حکم میکنه؟
اصولا کنوانسیون ژنو در مورد پناهنده ها که اساسی ترین سند بین المللی برای پذیرش پناهنده است. اونا با دو کنونسیون پیش بینی شده که هرگاه شخص شامل تعریف ماده یک از این کنونسیون شود که او پناهنده را تعریف میکنه که در کدام شرایط اگر کس کشور خود ترک کرده باشه و از کدام شرایط باید باشه که او باید پناهنده پذیرفته شود. دولت های اروپایی حال درخواست پناهندگی را به مؤسس تست میکنن. در پالی از این کنونسیون شرایط عام هم در نظر گرفته که اگر شرایط عمومی در کشور طور باشه که با بازگشت برای یک پناهنده یا پناهجو خطر از این وجود داشته باشه که زندگی یا آزادیش در معرض خطر قرار بگیره، او پناهنده قابل اخراج نیست.
افغان ها در این کتگوری نامدن؟
دولت های اروپایی همی کتگوری را هم تابع شرایط خاص ساختن که باید دولت اروپایی زیربت باید همون کشور سر افغانستان و باید کشور نام پذیرفته باشه تا اتباعی از اون کشور به صورت کتگوریال یعنی در شامل کتگوری کشورهای نام شده بتانن پناهنده کشورهای نام.
گویا اتحادی اروپایی تازه تصمیم میگیره که غور بکنه که افغانستان کشور ناامن است؟
نه، اینا خو تصمیم خود اصولا در سال 2003 گرفتن بعد از به وجود آمدن حکومت جدید و رفتن قوای ناتو به کشور. اینا تصمیم گرفتن افغانستان امن اعلان کنن. پیش از او همین افغان ها شامل کتگوری کشورهای ناامن بودن. سازمان عفو بین المللی و دیدبان حقوق بشر در اواخر با نشر گزارشات مستند نشان دادن که افغانستان کشور ناامن است. آخرین گزارش که از دیدبان حقوق بشر است نشان میده که هیچ جای در افغانستان دیگه امن نیست.
و این همه دشواری ها، این همه قیودات بر سر مهاجرین افغان در اروپا از کجا نشأت میکنم؟
این از پالیسی دولت های اروپایی در برابر پناهنده افغان نشأت میکنه. اگر کشورهای اروپایی واقعیت های افغانستان واقعیت های امنیتی افغانستان بپذیرن که افغانستان واقعا یک کشور ناامن است و افرادی که دوباره روان میشن حیات از اینا و آزادی از اینا در او کشور مورد خطر قرار میگیره، معاف میشه از بازگشت اجباری به کشور خود. در شرایط فعلی این کشورها افغانستان هنوزم به این کشور هم قبول دارن.
بله. و در مجموع در سال 2018 کسایی که میخوان از افغانستان تازه بیرون شون طرف اروپا برن، شما برای زی افغان ها چی توصیه دارین؟
توصیه ما برای هموطنهای ما ایسته که لطفا از تصمیم خود منصرف شون به طرف اروپا. آمدن در شرایط فعلی مثل عزیز که آدم زندگی و کاربار خود در داخل افغانستان هم از دست بده، وقتی که در این جمعه با حالت بی‌سرنوشتی با حالت بد قرار بگیره، با وسوسه که میفهمن که مشکلات دارن، مشکلات اقتصادی، مشکلات بیکاری و غیره، ولی اروپا راه حل نیست. در این شرایط بهتر است که از آمدن به اروپا منصرف شن.
تشکر.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید که کشورهای عضو اتحادیه اروپایی پابند توافق هسته‌ای با ایرانند و امیدوار هستند که ایران نیز به آن پابند بماند. توجه کنید به گزارش رویترز که همکار ما عبدالواجد عادل خدمت شما تقدیم می‌دارد.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید که تا هنوز تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپایی از معامله هسته‌ای ایران پشتیبانی می‌کنند. و این مطلب را دیروز 17 می بیان داشته و علاوه کرد که او به گفتگوهایش با واشنگتن در این مورد ادامه خواهد داد، خصوصا وقتی که دونالد ترامپ از این معامله خارج گردید. او این مطلب را به خبرنگاران در حاشیه اجلاس رهبران اتحادیه اروپایی در صوفیه پایتخت بلغاریا بیان داشته افزود:
Wir haben darüber hinaus über das Iran-Abkommen gesprochen. Alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
علاوه‌تن ما در مورد معامله هسته‌ای ایران صحبت کردیم. تمام کشورهای اعضای اتحادیه اروپایی از این توافقنامه پشتیبانی می‌کنند. با وجودی که ایالات متحده تصمیم گرفته است تا از آن حمایت نکند، ما در این زمینه با گفتگوهایمان با ایالات متحده ادامه می‌دهیم و به همین منوال با سایر شریکان ما در این توافقنامه با تماس‌هایمان ادامه می‌دهیم. می‌خواهیم ایران در توافقنامه باقی بماند و با این کشور روی سایر موضوعات حرف بزنیم. موضوعاتی که آمریکا را نگران ساخته خاصتاً برنامه بالستیکی است که ایران می‌خواهد بیشتر انکشاف بدهد.
مرکل افزود که او می‌خواهد با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه دیدار کند که البته به هیچ وجه مربوط به مشکلات اتحادیه اروپایی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نمی‌شود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت:
"Gespräche weiterführen mit den Vereinigten Staaten von Amerika, aber auch mit den anderen Partnern des Abkommens."
این موضوعات از همدیگر مستقلند. هرگاه خواسته باشید، می‌خواهیم دیدار افتتاحیه خیش را در دوره قانون‌گذاری جدید عملی کنیم. این به این معنی است تا با رئیس جمهور جدید روسیه گاهن صحبت کنم، مثلی که در گذشته چنین می‌کردیم. این موضوع با اختلافاتی که ما با ایالات متحده داریم کدام ربطی ندارد. البته که من با رئیس جمهور روسیه روی معامله هسته‌ای با ایران سخن خواهم زد و همچنان وضعیت سوریه و موضوع اوکراین را با او در میان خواهم گذاشت. این موضوع کاملا روشن است، اما موضوع تعزیرات اقتصادی مربوط به اجراءات توافقنامه منسک می باشد.
انگلا مرکل افزود:
Beim Iran-Abkommen ist es so, wir können schauen, ob wir kleineren und mittleren Unternehmen bestimmte.
در ارتباط با موضوع ایران ما می توانیم به برخی از کمپانی‌های کوچک و متوسط برخی از تسهیلات را فراهم کنیم. روی این موضوع اکنون کار صورت می‌گیرد، ولی ما نباید این موضوع را به خاطر خود راه بدهیم تا به صورت جامع تمام اقتصاد را به خاطر برخی از اقدامات ایالات متحده جبران کنیم.
در این حال تریسا می صدر اعظم بریتانیا روز پنجشنبه با رهبران آلمان و فرانسه توافق کرد تا معامله هسته‌ای ایران را حفظ کنند. سخنگوی خانم می گفت که رهبران سه کشور پس از ملاقات در حاشیه نشست کشورهای اروپایی در بلغاریا تعهد مستحکمشان را در خصوص حفظ توافق هسته‌ای یک بار دیگر تصریح کرده تاکید ورزیدند که معامله هسته‌ای ایران برای امنیت مشترک آن کشورها حائز اهمیت می باشد. رهبران سه کشور تعهد کردند با جناح‌های مختلف برای حفظ این توافق کار کرده و تاکید ورزیدند که ایران باید بعد تعهداتش در مورد معامله هسته‌ای ادامه دهد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش می‌کنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شب گذشته 178مین اجلاس لیدریسیس های 28 کشور عضو ناتو در بروکسل بود. یکی از موضوعات بحث این نشست مشکلات امنیتی در افغانستان بود. سحر عظیمی مصاحبه در این مورد با لیلا سدید خبرنگار مستقر در بروکسل انجام داده که شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم.
جلسه که در ناتو برگزار شد 178مین جلسه نظامی یا لیدریسیس های کشورهای عضو ناتو و همچنان شرکای ناتو بود که در آن مقامات مختلف از کشورهای عضو و غیر عضو شرکت کرده بودند در رابطه با مسائل مختلف داخلی صحبت کردم و موضوعی که رویش میشه تاکید کنیم البته مسئله افغانستان است که در این جلسه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و آقای پاول لیدریسیس ناتو هم در کنفرانس مطبوعاتی که داشت در رابطه با موضوعات افغانستان صحبت کرد، هرچند امنیت افغانستان دشوار خواند ولی گفت که طالبان اعلان کرده بودن قبلا و آمادگی داشتن برای یک جنگ به اصطلاح تهاجمی در نقاط مختلف، با وجود ای که برای مردم افغانستان یا بیشتر افراد ملکی را اینا نشانه گرفتن، خب بسیار باعث تشویش و نگرانی در میان مردم افغانستان ایجاد کردن و وضع شکننده که ما شاهدش بودیم تسلیت گفت و همچنان گفت که نیروهای امنیتی افغانستان با وجود مشکلاتی که دارن تانستن که استاد شوند و از منافع افغانستان و مردم افغانستان دفاع بکنن. اما تاکید بر این کرد که ما در کنار نیروهای امنیتی افغانستان هستیم و با ایشان یک جای ادامه میتیم کمکای خود، و تاکید بر این کرد که باید فشارهای بیشتر برای قطع منابع مالی طالبان و دیگر شورشی ها در افغانستان باید بیشتر شود. و امیدوار هستم، آقای پاول گفت که من امیدوار هستم که کشورهای منطقه افغانستان بیشتر به این مسئله توجه بکنند، و از حکومت افغانستان هم خواست که به خاطر تامین امنیت در افغانستان باید توجه بیشتر شود. و تاکید بر این کرد که مشکلات امنیتی در افغانستان وجود داره، اما باز هم گفت که باید حکومت افغانستان به خاطر حکومتداری خوب بتونه کار و فعالیت بیشتر بکنه و افراد شایسته و مناسب بتونن در رده های نظامی داشته باشن تا بیشتر بتونن در یک هماهنگی خوبتر کار بکنن. این مسئله فکر میکنم بسیار مهم است که همیشه مقامات ناتو یا در کل میتونیم بگویم که مقامات جامعه جهانی تاکید بر این میکنن که باید کار به اهل کار سپرده شود و افراد مسلکی باید در رده های بالا گماشته شوند تا بتونن بیشتر و خوبتر تنظیم بکنن یا ارگانایز بکنن برنامه ها را تا باعث خشونت ها در کشور نشوند. و همچنان گفت که در رابطه با سقوط چند ساعته شهر ولایت فرا هم اشاره کردند و گفتن با وجودی که تلفات سنگین برای دشمن وارد کردند، اما باز هم خب مسئله کشته و زخمی افراد هست. ما متاسف هستیم و ما شدیداً این را تقدیم میکنیم، ولی گفت که نیروهای امنیتی افغانستان نشان دادن که توانایی دفاع از وطن یا از مردم خود دارن، ولی باید بیشتر توجه روی آموزش، پرورش و همچنان تجهیزات نیروهای امنیتی افغانستان صورت بگیرن.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
و شنونده های عزیز، آخرین گزارش این برنامه صبحگاهی را به یاد از کارکردهای فضل الحق عبادی، معروف به فی عبادی، ممثل ورزیده رادیو، تئاتر و تلویزیون افغانستان اختصاص داده ایم که با کمال تأسف چهارشنبه شب در شهر ویانا پایتخت اتریش به خاطر بیماری که عاید حالش بود درگذشت. کارکردگی فی عبادی فقید در سریال شیرین گل و شیراقا برای همیش در اذهان بینندگان و علاقمندان هنر وی باقی خواهد بود. توجه کنید به مصاحبه ای که درباره فی عبادی فقید با سعید اورگزی، کارگردان و ممثل سینمای افغانستان انجام دادم.
از شما مشوره میگیرم که شما ببینید آیا ما در این نقشایی که بازی میکنم موفق هستم یا نیستم. نقش اول ما نقش یک عاشق پیش است.
ما فکر میکنم سالهای بسیار زیاد شده شناخت و دوستی و برادری ما اوائل سال 1352 بود که ما با هم آشنا شدیم. از اون زمان به این طرف دوستی ما، رفاقت ما به اوج خود رسید و حتی با رفت آمد فامیلی و دوستی و محبت و صمیمیت، و او حیثیت یک برادر به ما داشت و همیشه دوستش داشتم، یک انسان با شخصیت، با کرکتر. و هنرمند بسیار عزیز و گرامی، هنرمند بسیار خوب بود. با شنیدن خبر وفاتش همطور شاد زده شدیم. مرگ بخش نگه، شاید یکمک بی ربط اگه صحبت میکنم، ولی سالهای زیاد شد که با هم دوست بودیم، شناخت بودیم.
خب بیام برسی که ناکام نمان. سلام، جورستی و خیرستی، دوست دارم بیا که بریم سینما. یه درام نمیشه
ارگزای سب. بیشتر کارهای را که آقای بودی در عرصه هنر داشت کدام بخش بود؟ بیشتر کارهایشان در کدام عرصه متمرکز بود؟
فی بودی کسی بود که من فکر میکنم بیشتر از 30 سال عمر خود در معلمی گذاشتم. معلم بود در مکتبای مختلف. در این زمانی که او معلم بود، در این زمان هم ممثل بود، درامای رادیویی و داستانای دنبالدار. همیشه با مرحوم مشعل هنریار، مرحوم استاد رفیق صادق و با یک تعداد دوستای دیگه کار میکردن که بعدا خب تلویزیون به میان آمد و با تلویزیون و سینما و اینا هم کارهای خود دنبال کرد. بیشترین کارهای زو در رادیو بود، در درام های رادیو و داستانهای دنبالدار رادیو. بعدا پارچه های تمثیلی تلویزیونی را با بسیار مهارت و بسیار زیباییش اجرا میکرد. آواز بسیار گرم و گیرا و استوار داشت. یعنی آدم آگاه و فهمیده و دانش بود. بر علاوه از این که در رادیو و در تلویزیون و در سینما فعالیت داشت، در تئاتر هم فعالیت داشت. و به خاطر دارم که مشهورترین تئاتری که فیبودی در اون نقش بازی کرد، یکیش به نام او پدرم نیست بود و دیگهش به نام، فکر میکنم اگه غلط نکده باشه، باغ آلوبالو اما دیگر نام داشت، در اون نقش بازی کرد. و اما طور به سیال شیرینگرو شیراها که دوست عزیزم انجنیر لطیف را ساخت در شهر مسکو، در اون هم نقش خود بسیار
کاملا با او نقش آقای فیبودی در ذهن کلگی است، نقش پدر شیرینگل و امو چوب به دستش و آمدنش در داخل صحنه. فکر میکنم او حک شده در پشت عدسی چشم تمام بیننده ها و علاقمندان هنر آقای عبادی. ارگزای سب، آیا فی عبادی به عنوان یک ممثل کومیدین زیادتر مشهور بود یا یک ممثل که نقش های منفی را بازی میکرد؟
او آدم عجیبی بود که میتونست در هر نقش خود عیار کنه و در هر نقش اینقدر عمیق و مورد قبول نقش خود بازی کنه که هیچ قابل تصور نبود. مثلا در نقش های تراژدی هم که وقتی که او داخل میشد به شنونده گریه میکرد و به نقش های کومیدی از خنده خود گرفته نمیتونست، خنده میکردن.
بله.
یعنی او هنرمندی بود که هم گریه میداد هم میخنداند.
روزی سب، آخرین تماس شما با آقای عبادی چی وقت بود؟ و اگر به عنوان حسن اختتام یک خاطره خوشتان از دوران کاریتان با آقای عبادی در ضمن همین دو سوال یک جایی بر ما پاسخ بدن.
چند سال را از سال 92 به او طرف دیگر در مسکو بودیم و سال 19 فکر میکنم 98 بود که خداحافظی کردیم و او رهسپار اروپا شد. خاطرات خوش من با فی عبادی امون لحظه بود که ما هر لحظه صدای قهقه خنده از او را میشنیدم و ما تمام درد و غم و رنج و فکر که نارامی که داشتم در مهاجرت و دوری با دوری از وطن، دوری از مردمم و برای اولین بار از زندگیم، در زندگیم وطنم را ترک کرده بودم، برای ما بسیار غم انگیز بود، ولی فی عبادی کوشش میکرد مرا آرام بسازه.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی آغاز می شود و 7 شام ادامه خواهد داشت. ساعت 6 عصر نشرات تلویزیون آشنا را از صفحات تلویزیون ملی افغانستان فراموش نکنید. ما هم تا ساعت 7:30 شام که یک بار دیگر روی همین موج نشرات دری رادیو آشنا آغاز می شود، همه شما را به خدا می سپاریم. روزتان خوش.